ساعت 10 شب در تهران، اینجا پراگ، استودیوی خبر رادیو فرداست. سه‌شنبه شب 28 آبان ماه 19 نوامبر از تقویم میلادی رو پشت سر می‌گذارید. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. من فهیمه خزیدری هستم. سلام و شب خوش. خوش آمدید به این برنامه زنده خبری تحلیلی. جان خاکسات همکار من تهیه کننده این برنامه زنده است. ولادو کارگردان فنی این مجله. خبرها رو با همکار دیگرم مهتاب وحیدی راد پیگیری خواهیم کرد در این مجله شبانگاهی. اجازه میخوام ازتون که این مجله رو هم به روال هر روز امشب سه شنبه هم با خبرها کلید بزنیم. این شما و این مهتاب وحیدی راد.
متشکرم فهیمه. با سلام به شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. خبرگزاری فرانسه به نقل از علی حسن خلیل وزیر بهداری لبنان گزارش داد که شمار قربانیان دو انفجار شدید در مقابل سفارت ایران در بیروت پایتخت لبنان به 23 کشته و 146 زخمی رسیده است. انفجارها در محله جناح در جنوب بیروت رخ داد که این محل مقر حزب الله لبنان است. به گزارش خبرگزاری های ایران، ابراهیم انصاری رایزن فرهنگی سفارت ایران در بیروت و 6 تن از نگهبانان سفارت در میان کشته شدگان انفجارهای روز سه‌شنبه هستند. وزارت بهداشت لبنان نیز خبر کشته شدن رایزن فرهنگی ایران را بر اثر شدت جراحات وارده تایید کرده است. میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان در تماسی تلفنی با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران انفجارها در مقابل سفارت ایران در بیروت را محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری های ایران، رئیس جمهوری لبنان گفته است که توان خود را به کار خواهد گرفت تا عوامل حمله تروریستی روز سه‌شنبه را پیدا کند. او همچنین بر تقویت و حفاظت از کارکنان سفارت و اماکن دیپلماتیک ایران در لبنان تاکید کرده است. درباره آخرین خبرهای انفجار لبنان بیشتر در این مجله خواهید شنید. تیم ملی فوتبال ایران در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا با نتیجه 4-1 تیم لبنان را در بیروت شکست داد. در پی انفجار در مقابل سفارت ایران در بیروت، بازی دو تیم سه‌شنبه شب بدون تماشاگر برگزار شد. فدراسیون فوتبال ایران پس از انفجارها با انجام بازی مخالفت کرده و گفته بود که روحیه بازیکنان تضعیف شده است، اما در جلسه‌ای با حضور مسئولان امنیتی و فدراسیون فوتبال لبنان، نماینده ایران و ناظر کنفدراسیون فوتبال آسیا، این کنفدراسیون تصمیم به انجام مسابقه اما بدون حضور تماشاگر گرفت. رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز محمد حسین سرمست از مراجعه حدود 2500 نفر به مراکز درمانی به علت تنگی نفس پس از بارندگی دوشنبه شب خبر داده است. او به خبرگزاری های ایران گفته است که اکثر این افراد در اهواز به مراکز درمانی شهر مراجعه کردند و 73 تن هم بستری شدند. او افزوده است که بیماران عمدتاً از شهرهای جنوب و جنوب شرق خوزستان هستند و آلودگی شیمیایی هوا که پس از بارندگی باعث مشکلات تنفسی می شود واضح است. در 15 سالگرد قتل داریوش و پروانه فروهر، فرزندان او از مردم خواستند تا در مراسم سالگرد پدر و مادرشان در روز جمعه اول آذر ماه در خانه آنها در تهران شرکت کنند. داریوش فروهر از منتقدان جمهوری اسلامی و دبیرکل حزب ملت ایران همراه همسرش پروانه در اول آذر ماه سال 77 در خانهشان در تهران توسط عده‌ای از ماموران وزارت اطلاعات با ضربات متعدد چاقو کشته شدند. در سالهای گذشته از برگزاری این مراسم جلوگیری شده است و پرستو دختر داریوش و پروانه فروهر به رادیو فردا گفت که مسئولان امسال ابتدا برخورد مثبتی داشتند، اما سپس ماموران وزارت اطلاعات به آنها گفتند که مراسم میتواند در خانه برگزار شود ولی افراد سیاسی نباید در آن شرکت کنند.
خیلی سپاسگزارم. مهتاب وحیدی راد بود با مروری بر تازه‌ترین و مهمترین خبرها از ایران و جهان که شما میتونید همه این خبرها رو در 24 ساعت شبانه روز در radiofarda.com وبسایت ما هم پیگیر باشید. همراه هستید با مجله شبانگاهی رادیو فردا. خبرها درباره انفجارهای روز سه‌شنبه مقابل سفارت ایران در بیروت همچنان ادامه دارد. 6 تن از نگهبانان سفارت کشته شدند و همچنین رایزن فرهنگی ایران در بیروت. در این باره زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. روز چهارشنبه دور تازه مذاکرات هسته‌ای ایران با 5+1 در ژنو آغاز خواهد شد. به موضع‌گیری‌ها و گمانه‌زنی‌های یک روز قبل از آغاز مذاکرات خواهیم پرداخت. گفتگوی هم داریم با یک تحلیلگر ارشد مؤسسه مطالعات اتحادیه اروپا درباره چشم‌انداز دستیابی به توافق احتمالی در ژنو. و بعد از همه این خبرهای سیاسی نگاهی هم می‌کنیم به یک گالری هنری و آثار هنری 33 هنرمند ایرانی. می‌کنم که تا پایان مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا هم با ما همراه بمونید. مطالبی رو که همکارانم برای شما آماده کردند بشنوید. در خبرها شنیدید که در انفجارهای روز سه‌شنبه امروز در مقابل سفارت ایران در بیروت 6 تن از نگهبانان این سفارتخانه کشته شدند. یک گروه وابسته به القاعده مسئولیت انفجارها در مقابل سفارت ایران در بیروت را به عهده گرفته. همکارم ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه زنده و مستقیم در ارتباط هست با استودیوی خبر. ایلیا سلام و خوش آمدی به مجله شبانگاهی رادیو فردا.
سلام به تو فهیم، شبت بخیر و شب همه شنوندگان عزیز باد.
سپاسگزارم ایلیا. بد نیست که یک جمع‌بندی پیش از هر چیز به شنوندگان ما بدی که از صبح تا به حال چه اتفاقاتی افتاده، خلاصه و مختصر لطفا.
فهیم، بعد از انفجار اتحادیه که در نزدیکی سفارت ایران رخ داد، آمار تلفات کم کم رفت بالا. تا ساعتی پیش، دقیقا یک ساعت پیش، تلویزیون لبنان از 26 کشته و حدود 150 زخمی خبر داد. القاعده همینطور که گفتی بر عهده گرفت. گردانهای عبدالله حزام که گروه وابسته به القاعده هست بر عهده گرفت و رهبرشون گفت تا وقتی که ادامه داشته باشه حضور نیروهای ایران و حزب الله در سوریه چنین عملیاتی ادامه پیدا خواهد کرد. فضای استرس و فضای امنیتی است حاکم در بیروت. بسیار از خیابان‌ها خلوت هستند و در بعضی از مناطق از کسانی که رفت و آمد می‌کنند کارت شناسایی می‌خوان نیروهای امنیتی یا حتی نیروهای امنیتی حزب الله. دو فضای کلی الان این هست و در بیمارستان‌ها 5 بیمارستان پر هست از زخمی‌ها و هنوز بعضی از خانواده‌ها دنبال فرزندانشون می‌گردند که شاید در یکی از بیمارستان‌ها پیداش کنند.
ایلیا، نکته دیگه که مطرح است، به حال واکنش‌های هم از واکنش‌های بین‌المللی و همطور واکنش مقامات ایرانی داشتیم از صبح تا به حال، اما شخصیت‌ها و گروه‌های سیاسی در داخل خود لبنان چه موضع گرفتند و چه فضایی در اونجا هست؟
فهمه، در داخل لبنان فضا آرامتر نشد. معمولا بعد از انفجارها همه دعوت میکنن به وحدت و اتحاد و از این مسائل، اما با این حال همه محکوم کردن انفجار رو در انفجار امروز. اما مسئله این که چه چیزی باعث زمین ساز انفجار شده بود باعث اختلاف شد. سعد حریری نخست وزیر اسبق لبنان که از منتقلان حزب الله هست گفت وقت اون رسیده که لبنان رو دور کنیم از اون چه که در سوریه داره پیش میاد و خارج کنیم نیروهای لبنانی رو از سوریه، و گفت که عامل انفجار و زمینش همین حضور بعضی از لبنانی ها در سوریه است، با در اشاره به حضور نیروهای حزب الله در سوریه. اما جنرال اون، رهبر گروه از مسیحیان متحد حزب الله، تاکید کرد که این چیزی که داره اتفاق میفته کار مخالفان اسد و ایادی اونها در داخل لبنان و همپیمانان اونها در داخل لبنان هست. دو گروه دوباره در مقابل هم سفارایی کردند. حزب الله سعی کرده موضع ملایم‌تری بگیره و یکی از نماینده‌هاش آقای رعد در پارلمان گفته نشانه‌هایی یا از اثر انگشت اسرائیل دیده میشه در انفجار.
ایلیا، از سوی دیگر خبرهایی هست مبنی بر اینکه میشل سلیمان تماس داشته با آقای روحانی رئیس جمهوری ایران. در این مورد هم اگر مختصر برای همراهان این برنامه بگیم متشکرم.
بله، آقای میشل سلیمان سفری که به کره داشته رو قطع کرده، در مسیر بیروت هست. در همین حال تماس گرفته با آقای حسن روحانی رئیس جمهور ایران. ضمن تسلیت به خاطر کشته شدگان از سفارت تاکید کرده که با انفجار و با این کارها کسی نمیتونه که موضع طرف مقابل رو تغییر بده و اختلاف از این راه حل نمیشه. این تاکید رئیس جمهور لبنان هست. و در این حال از گروه‌های لبنانی خواسته از لبنان برای تسویه حساب‌های خودشون استفاده نکنن یا هزینه نکنن.
خیلی سپاسگزارم.
لحظاتی پیش هم جان کری رئیس وزیر امور خارجه آمریکا محکوم کرد حمله به سفارت ایران در بیروت شد.
سپاسگزارم ایلیا جزیری خبرنگار رادیو فردا در منطقه با ما همراه بودی و ما ادامه میدیم موضوع انفجارهای روز سه‌شنبه در مقابل سفارت ایران در بیروت رو که همونطور که شنیدید دست کم 23 تن کشته بر جای گذاشته و همینطور ابراهیم انصاری اینطور که خبرگزاری رویترز گزارش میده رایزن فرهنگی سفارت ایران هم در این بمبگذاری کشته شده. اما همونطور که در این گفتگو هم شنیدید گروه وابسته به القاعده موسوم به گروه عبدالله عزام مسئولیت این دو انفجار در مقابل سفارت ایران در بیروت رو بر عهده گرفته. حسین قویمی همکارم گفتگویی کرده با علیرضا نوریزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب در لندن و از او درباره گروه عبدالله عزام و سابقه این گروه پرسیده.
در درجه اول بنده باید بگم به هیچ وجه من اعتقاد ندارم چنین گروهی دست به این اقدام زده. آنچه امروز در بیروت اتفاق افتاد ضربه بسیار سنگینی است برای حزب الله، به ویژه که منطقه زاهیه یا منطقه جنوبی بیروت کاملا تحت سلطه‌اش بود و حتی بعد از انفجار قبلی این حزب الله بود که راهبندان ایجاد کرده بود، ماشین‌ها و مردم رو بازرسی می‌کرد، به طوری که مورد اعتراض شدید مردم قرار گرفت و از دو هفته پیش حزب الله حضور خودش رو کم رنگ‌تر کرد. ولی این نه به معنای این بود که حزب الله کنترل رو رها کرده، نه، نیروهای امنیتی لبنان بودن ولی حزب الله هم کار خودش رو می‌کرد.
شیخ سراج الدین زریقات در واقع رهبر گروه خودش در توییترش مسئولیت رو به عهده گرفته، چطور پس شما میگین که گروه عبدالله عزام مسئول این انفجارها نیست؟
عبدالله عزام یکی از مفکران سلفی اسلامی بود که در واقع میتوان گفت پدرخوانده القاعده اوست. زمانی که او به پاکستان رفت برای جهاد علیه روس‌ها، تمام این جنگجویانی که به ایدئولوژی و اعتقاد داشتن سراغش اومدن و واقعا او رو میپرستیدن. خشونت رو به معنای عام تجویز نمی‌کرد، فقط علیه کفار و روس‌ها تجویز می‌کرد. ولی بعد از مرگ او قدرت به دست بن لادن و بعد ایمن الظواهری افتاد و همینطور افرادی که سر بلند کردند و هر نوع تخریب و انفجار و کشتار رو توجیه می‌کردند و اینا تنگ نظرانه طبیعتاً به شیعیان نیز نگاه می‌کردند و شیعیان رو رافضی و خارج از دین می‌دانستند. اما آنچه در بیروت اتفاق افتاد نمی‌تونه توسط یک گروه ناشناسی که دستی در بیروت نداره اتفاق افتاده باشه. منظور من اینه که ممکنه الان ادعا کنن خیلی ها چنین حرفی بزنن، اما این عملیات بسیار پیچیده بود. زاهیه بیروت از نقطه آغاز تا پایان در اختیار حزب الله و حزب الله صدها تن از نیروهای امنیتی و ضربتیشو در اونجا استقرار داده و اینا مراقب رفت و آمد و آمده شده مردمن. یک انتحاری بتونه بیاد اونجا خود رو منفجر کنه و پشت سر اون یه اتومبیل انتحاری این اقدام رو انجام بده، کار ساده ای نیست، بسیار پیچیده است و من از یه گروه تروریستی که اسمی هم در میان ازش نیست بعید میدونم.
آقای نوریزاده، رهبر گروه عبدالله عزام، به هر حال چه شما اون رو مسئول بدونین چه ندونید، تهدید کرده که این گونه حملات تا زمانی که نیروهای حزب الله لبنان از سوریه خارج نشوند و زندانیان سلفی در لبنان آزاد نشوند ادامه خواهد یافت. به گمان شما تا چه اندازه ایران این تهدیدها رو جدی تلقی میکنه و اصولا احتمال خروج نیروهای ایرانی و افراد حزب الله از سوریه تا چه اندازه است؟
چنین احتمالی اصلا وجود نداره، مگر آنکه ضربات آنقدر سنگین بشه که جمهوری اسلامی گزیری جز خروج نداشته باشه. آقای حسن نصرالله دو روز پیش در سخنرانی عاشورای خود تاکید کرد که ما در سوریه خواهیم بود، سوریه رو سنگر فلسطین خواند و گفت سنگر مبارزه با صهیونیسم و استکبار و ادعا کرد که او در سوریه برای نظام اسد نمی‌جنگه، برای فلسطین می‌جنگه، برای آزادی خودشون و گروه‌های شیعه می‌جنگه. اومدن اونا از سوریه بیرون شکست اسد رو به دنبال خواهد داشت، از قول یک منبع حزب الله نقل شده بود. اگر ما نبودیم اسد دو ساعته سرنگون می‌شد.
به گزارش خبرگزاری ها علاوه بر 6 تن از محافظان ساختمان سفارت، ابراهیم انصاری رایزن فرهنگی سفارت ایران هم در این بمبگذاری کشته شده. آیا به نظر شما او هدف این بمبگذاری بوده یا فرد یا افراد دیگه یا اصولا خود حکومت جمهوری اسلامی؟
هدف اصلی سفیر بود آقای غضنفر رکن‌آبادی، چون ایشون قرار بود با وزیر فرهنگ لبنان در همون حول و حوش ملاقات کنه و احتمالاً آقای انصاری هم بیرون اومده که به اتفاق ایشون به دیدن وزیر برن. این عمل در واقع هم پیامی برای جمهوری اسلامی و هم پیامی برای حزب الله. پیام حزب الله این است که شما علارغم همه اقداماتی که کردید ضربه پذیری و ما میتونیم به شما ضربه بزنیم، و پیام به جمهوری اسلامی اینه که آلوده شدن در سوریه این بلاها را میتونه به همراه داشته باشه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
سری هم می‌زنیم در این مجله شبانگاهی به مذاکرات هسته‌ای در آستانه دور تازه مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای پنج به علاوه یکی از چهارشنبه فردا در ژنو سوئیس برگزار خواهد شد. همکارم فریدون زرنگار که پیگیری کرده از نزدیک خبرهای مربوط به این حوزه رو در کنار من هست در استودیوی خبر. آقای زرنگار خوش آمدید به استودیو، و بعد نیست که نگاهی بکنیم پیش از هر چیز به اظهار نظرهای آقای ظریف وزیر امور خارجه ایران که ظاهرا در ایتالیا صحبت کردن، در راه ژنو هستن ایشون و گفتن که من میرم که با توافقنامه برگردم. موضوع چیست آقای زرنگار؟
با سپاس و سلام به شنوندگان عزیز، بله آقای ظریف که امروز از تهران به ایتالیا رفت، در ایتالیا گفته که من به این هدف به ژنو میرم که با قراردادی برگردم. آقای ظریف همچنین گفته که فکر میکنه اگه در ژنو دو طرف با رعایت برابری و حق یکدیگر وارد مذاکره بشن، امکانات زیادی برای موفقیت وجود داره. آقای ظریف امشب به ژنو میره و قرار فردا با خانم اشتون مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا نهار کاری بخوره و مقدمات مذاکرات روز پنجشنبه فراهم بشه. علاوه بر این لحظاتی پیش هم خبرگزاری‌ها خبر دادن که آقای اوباما رئیس جمهوری آمریکا با نمایندگان کنگره دیدار کرد و از اونها خواست که برای
بحث در مورد تحریم ها بود که علیه ایران کنگره تمایل داشت که دوباره تحریم های جدیدی تصویب بکنه.
بله، کنگره، برخی نمایندگان کنگره میخواستن که تحریم های تازه‌ای رو اعلام کنن، اما آقای اوباما از اونها دست خواسته که دست نگه دارن بدون اینکه موقعیت زمان مشخصی رو اعلام کنه. به گفته آقای باب کورکر سناتور جمهوری خواه که تو این دیدار حضور داشته، گفته که در هر حال پیشنهاد تحریم‌های جدید احتمالاً تا 28 نوامبر، یعنی هفته دیگه که تعطیلات رسمی در آمریکا آغاز میشه، مطرح نخواهد شد.
آقای زرنگار، همینطور در حالا به ایران هم اگه بخوایم سر بزنیم و بخوایم تحولات در این موضوع رو در ایران هم پیگیری بکنیم، نمایندگان مجلس در مجلس ایران هم میبینیم که طرحی رو مطرح کردند که دولت رو موظف میکنه در صورت تصویب که به گفته آنچه که در این طرح اومده از حقوق هسته‌ای ملت ایران کوتاه نیاید. در مورد این طرح چه اطلاعاتی داریم؟
بله، امروز 100 نفر از نمایندگان مجلس طرحی رو به مجلس آوردن که در حقیقت از دولت میخواد، دولت رو ملزم میکنه که از حقوق هسته ایران دفاع کنه. به گفته تحلیلگران این آوردن این طرح در واقع یک پاتکی است در مقابل خواستی که در کنگره آمریکا مطرح میشه و بیشتر به عنوان یک جست سیاسی ارزیابی میشه. اما در کنار این واقع امروز در فوردو هم عده دانشجو به گفته رسانه‌های ایران دانشجو جمع شدن و
زنجیره انسانی تشکیل دادن
و خواستار در واقع حفظ حقوق هسته‌ای ایران شدن. خانم مرضیه افخم هم سخنگوی وزارت امور خارجه امروز مطرح کرد، یعنی در واکنش با خبری که قبلا منتشر شده بود که آژانس گفته بود که ایران فعالیت‌های هسته‌ای‌اش رو در 3 ماه اخیر گسترش نداده، خانم افخم مطرح کرد که هیچ وقفه‌ای در فعالیت‌های هسته‌ای ایران به وجود نیومده.
درسته، اما آقای زرنگار از اون طرف ما در خبرگزاری‌های مهم جهان می‌بینیم که خبرهای مطرح هست که اینطور گفتن که ایران آشکارا داره میگه که نیازی نداریم که به رسمیت بشناسن در واقع حق غنی‌سازی جمهوری اسلامی ایران رو. در این مورد هم اگر مختصر برای همراهان این برنامه بفرمایید ممنون می‌شم.
بله، آقای ظریف چند روز پیش مطرح کردند که ایران در واقع نیازی به رسمیت شناخته شدن حق غنی‌سازیش نیست، برای که این حق در عضویتش در NPT مستتر است، یعنی هر کشوری که عضو NPT هست این حق رو داره. اما این گفته آقای ظریف الان اینطوری تعبیر میشه که گویا ایران مطرح کرده که حتما بر روی حق غنی‌سازی خودش به طور آشکار نمیخواد پافشاری کنه، که البته این فقط رسانه‌های خارجی نیست که این تعبیر رو میکنن، بلکه برخی رسانه‌های داخلی تندرو هم این مسئله رو مطرح کردن.
خیلی سپاسگزارم. فریدون زرنگار همکارم در استودیو همراه ما بود با نگاهی به آخرین موضع‌گیری‌ها و خبرها درباره مذاکرات پیش روی ژنو. اما از مذاکرات گذشته ژنو تا روز چهارشنبه که دور تازه‌ای از گفتگوهای اتمی ایران و گروه 5 به علاوه 1 انجام خواهد شد، تحلیل‌های متعددی در رسانه‌های بین‌المللی درباره چشم‌انداز گفتگوها منتشر شده. گروه کثیری می‌نویسند که بهتر از طرفین مذاکره را ادامه دهند و دیپلماسی را به عنوان گزینه اصلی برگزینند. اما در همین روزها گروهی هم بر ادامه فشار بر ایران و تصویب تحریم‌های بیشتر اصرار می‌کنند، یا اینکه در ایران از باج‌خواهی غرب نوشته شده در رسانه‌ها. درباره این مذاکرات و همه این دیدگاه‌ها هانا کاویانی با روزبه پارسی استاد دانشگاه لوند در سوئد گفتگو کرده. روزبه پارسی که پیشتر به مدت 4 سال تحلیلگر ارشد مؤسسه مطالعات بین‌المللی اتحادیه اروپا بوده، در آغاز این گفتگو از چشم‌انداز دستیابی به توافق و مراحل پس از آن گفته.
باید توجه داشت که این توافق موقتی است و اولین قدم برای دستیابی به یک توافق نهایی است. آنچه که طرفین در تلاش برای انجام آن هستند این است که طرفین قدم‌های دقیق و مشخصی برای اعتمادسازی دو جانبه بردارند. در این حال این قدم‌ها به کلیت این روند هم مربوط است. این قدم‌ها از جمله شامل اطمینان از عدم افزایش ذخیره اورانیوم غنی شده ایران و همچنین اجرای پروتکل الحاقی می شود که ایران آن را امضا کرده اما به تصویب مجلس نرسیده است. این چنین قدم هایی در طول 1 یا 2 سال می تواند ما را به یک نوع از عادی سازی وضعیت نزدیک کند. تأسیسات ایران تحت نظارت قرار می گیرد و پروتکل اجرا می شود و از سوی 6 کشور هم تحریم ها کاهش می یابد.
در بهار امسال هم در آلماتی گفتگوهای در جریان بود، اما در اون زمان کسی فکر نمی کرد که چند ماه بعد گفتگوها طرفین رو به تدوین یک توافقنامه سوق بده و مذاکرات بر سر این توافقنامه ادامه پیدا کنه. به نظرتون چه مسائلی در این بازه زمانی بر این روند تاثیرگذار بوده؟
به نظرم یکی از مهمترین مسائل انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری در ایران است. روحانی تجربه این مذاکرات را دارد و در این حال در نظام بسیار روابط نزدیک و خوبی دارد. در نتیجه او چه از طریق انتخابات و چه از سوی نظام مأموریت دستیابی به یک توافق را دارد. موضوع مهم دیگر این است که دولت باراک اوباما متوجه این فرصت شد و تصمیم به استفاده از آن گرفت و تا اینجای کار به نظر من نتیجه آن بسیار خوب بوده است.
آقای پارسی، آیا فکر میکنید طرفین میتونن در روزهای پیش رو به توافق دست پیدا کنن؟
فکر میکنم فرصت دستیابی به توافق بسیار بیشتر از آن است که کسی میتوانست 6 ماه پیش تصور کند. اما هنوز توافق به دست نیامده است. نباید فراموش کنیم که گرچه میتوان احمدی نژاد را برای بسیاری مسائل از جمله این پرونده مقصر دانست، اما تنها او مقصر نبوده است. افراد، گروه‌ها و ساختارهای مختلف در تهران، واشنگتن و تل‌آویو و میتوان گفت امروز در پاریس هستند که نمیخواهند این توافق به دست آید. این افراد قدرت و نفوذ دارند و احتیاج نیست راهی جایگزین پیدا کنند و تنها کافی است که توافق را از بین ببرند. آنچه آنها به وضوح نمیگویند این است که در صورتی که توافق از بین برود، تنها گزینه‌ای که در طولانی مدت باقی میماند گزینه نظامی است. گزینه ای که نه تنها بسیاری گفتند که گزینه بدی است، بلکه مشکل را هم حل نخواهد کرد.
در صورتی که طرفین به توافق دستیابند، چه تأثیری این میتونه بر رابطه آمریکا و متحدانش خصوصا در خاورمیانه داشته باشه؟
آنچه که ایران بر آن تاکید می‌کند و آمریکا نیز به نظرم تا حدی با آن همراه است، این است که این بازی باید دو پیروز داشته و بازی برد برد باشد. این موضوعی است که آمریکا باید دقیق برای اسرائیل و عربستان سعودی روشن کند. اینکه اگر آمریکا رابطه کمتر خصومت‌آمیزی با ایران داشته باشد، بدین معنی نیست که الزاماً به رابطه بد با عربستان می‌انجامد. تا زمانی که رویکرد این کشورها این باشد که تنها بازی ممکن آن است که یک پیروز و یک بازنده داشته باشد، مخالفت با توافق ادامه خواهد داشت. این واقعیت باید درک شود که این توازن غریبی است که ایران یک کشور باشد و کار خود را پیش ببرد و سایر کشورها شیوه خود را عمل کنند. این روند نمیتواند تا ابد ادامه داشته باشد. ایران بسیار بزرگتر و قدرتمندتر و وضعیت منطقه بسیار حساستر و شکننده تر از آن است که فکر کنیم چنین توازن قوایی میتواند سالها ادامه داشته باشد و به نظرم این مشکل موضع عربستان سعودی و اسرائیل است.
For years and years. I mean, that's the problem with the Saudi position and the Israeli positions.
خب اجازه بدید که در دقایق پایانی مجله شبانگاهی امشب سری هم به جهان هنر بزنیم. گالری نیکولا فلامن در پاریس از 17 آبان ماه آثار خطاطی و خوشنویسی 33 هنرمند ایرانی را به نمایش گذاشته. بشنویم از شهرام میریان.
گالری نیکولا فلامل در پاریس 5 سال است که از سوی 3 دوستدار هنر، کیمیا درنبخش، فتعلی متخالچی و حسام خلطبری راه اندازی شده. هدف اصلی این گالری و یا نگارخانه معرفی و شناساندن آثار تجسمی هنرمندان ایرانی است. نمایشگاه خوشنویسی هنرمندان ایرانی از استادان تا نبوغ معاصر عنوان تازه ترین حرکت هنری گالری نیکولا فلامل است که در آن 33 تن از خطاطان و خوشنویسان ایرانی آثار خود را با حال و هوای متفاوت و گوناگون ارائه کردند. آقای حسام خلطبری، سخنگوی این گالری، در گفتگو با رادیو فردا از این آثار بیشتر گفته است.
بعد از این نمایشگاه مختلفی که از 2 سال پیش برای جوانان داخل یا خارج از کشور انجام دادیم، تصمیم گرفتیم بهتر جوانا رو هم یه دفعه شاید بهشون یک محیطی رو در اختیارشون بذاریم که اونایی که از ایران توانایی ندارن که بتونن در خارج دیده بشن، با همدیگه در یک نمایشگاه جمع بشن. هنر در ایران سبکای مختلف داره، از خطاطی دارین، از هنرهای ابستره دارین، از مجسمه سازی دارین. این اولی از سریه که داریم انجام میدیم و این 33 آرتیست هم از اساتید بزرگ مثل آقای افشه و آقای احسایی و عرب شایی توشون هست و هم از جوانانی که جوانترینشون یه دختر خانمی به نام خانم پگاه لاری که ما اصلا تصمیم گرفتیم که کار ایشونو بذاریم روی دعوتنامه‌ای که برای مردم فرستاده شده. حال هوای کارها از خطاطی خوشنویسی کلاسیک داخلشون داریم تا سبکای جدید جوانها، استفاده از رنگامیزی بسیار بسیار زیبا و برای مثال که آقای پیمان شعفی باشن مثلا یه کاری رو شروع کردن که سه‌بعدیه. نمیخوام راجع به تک تکشون صحبت کنم برای که بی‌احترامی نباشه برای همشون. خوبیش اینه که انقدر مختلف وریتی زیاد داره که این باعث شده که هر روز هنر دوستان میان و نگاه میکنن. شب افتتاحیه زیر بارون بسیار زیادی که داشتیم حدود 250 نفر اومدن و مدل بالای 75% تابلوها فروش رفته و من مطمئنم که در این چند روزی که باقی مونده، کارهای باقی مانده، محل خاصی توی منزل دوستداران هنر ایران پیدا خواهند کرد.
آقای حسام خلطبری، شما الان اشاره کردین که بیش از 75% آثار این 33 هنرمند ایرانی به فروش رفته. خریداران از چه ملیت‌هایی بودند؟
بسیاری زیادی از ایرانیان مقیم فرانسه هستند، در موناکو و لندن که حتی روی ای کاتالوگ از ما خریداری کردن. بسیار زیادی خریدار داریم از خلیج فارس، از لبنان و قطر و این نشون دهنده اینه که هنر ایرانی هنر جهانیه و احتیاجی نداره که فقط روی خریداران ایرانی حساب کنه و بیشتر و بیشتر خارجیان بهش علاقه پیدا کردن.
آقای حسام خلطبری، شما به عنوان سخنگوی گالری نیکولا فلامل در شهر پاریس، معیار شما و دیگر همکاران در گزینش این 33 اثری که در گالری شما در شهر پاریس به نمایش در اومده چه بوده؟
اینه که ما اول از همه در ایران و خودمون رابطه مختلف با آرتیست‌ها داریم، اما مهمترین چیز اینه که شما باید اون کاری رو که می‌خواین ارائه بدین رو احساسش کنین. توی این 33 کار، 33 کاری بود که خیلی به ما هر کدومشون یه احساس به خصوصی میداد.
حسام خلطبری، سخنگوی گالری نیکولا فلامل در پاریس، در پایان این گفتگو به برنامه‌های آینده این نگارخانه هم اشاره کرده و گفته پس از نمایشگاه آثار سورئالیستی علی سلطانی، خوشنویس ساکن ایران، قرار است همزمان با نوروز سال 93 در چارچوب یک نمایشگاه گروهی آثار نقاشی، مجسمه و چیدمان 40 تن از هنرمندان جوان ایرانی به تماشای همگان گذاشته شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش هنری مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا رو هم به پایان میبریم. من فهیمه خضری‌داری هستم، با ما باشید همچنان روی موج رادیو فردا. مجله نیمه شب 12 شب یادتون نره.